pencere. هر پنجره ای ایدئال نیست.
الو خانم، خودتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی گوشی، شما هم خودتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پرمازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
صبحتون بخیر باشه. در این لحظه برنامه به قید فوریت زنده از رادیو اقتصاد همراهی کنید و بشنوید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوزی صاف به این سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
میخواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما. بعد 4 سال هر چون مشکل تاوی
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. صبحتون بخیر باشه. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. امروز سه‌شنبه 18 آذر 1404 با برنامه به قید فوریت تا حوالی 9:30 دقیقه در خدمت شما هستیم. اگر تولید کننده، کارآفرین و صاحب کسب و کار هستین، در روند تولید محصولاتتون گرفتن وام و تسهیلات یا اخذ مجوز با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو پیامک کنید به سامانه پیامکی 30036-37. وقتی شما تولید کننده گرامی کلمه فوریت رو برای ما پیامک میکنید به سامانه 30036-37، همکاران من از رادیو اقتصاد به شما تلفن میکنن، مسئله و مشکل رو بررسی میکنن، در یک برنامه زنده رادیویی مسئول مربوطه روی خط میاد و ما در کنار شما هستیم تا مشکل حل بشه. پس اگر تولید کننده هستید، صاحب کسب و کار هستید و کسب و کاری رو راه انداختید و با مانع و مشکلی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک کنید. اگر هم مسئله و مشکلتون در این برنامه حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به سامانه پیامکی 30036-37 پیامک کنید.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدان مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده. برگ برنده.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو اقتصاد سپاسگزارم. 15 آذر ماه در تقویم رسمی کشورمون روز حسابدار بود. به همین دلیل ما این هفته در خصوص اهمیت حسابداری در کسب و کارها با شما گفتگو کردیم در بخش برگ برنده و همینک هم همراه میشیم با جناب آقای علی هدایتی، متخصص در حوزه حسابداری. جناب آقای هدایتی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رضا مهر و شنوندگان
محترم. متشکرم، خیلی خوش آمدید. ما در طی روزهای گذشته از نقش جدید حسابداران به عنوان مشاوران راهبردی مدیر عامل در شرکت‌ها گفتیم، از بحث هوش مصنوعی و اینکه میتونه تهدید باشه یا فرصت در حسابداری صحبت کردیم. امروز بد نیست در خصوص چالش‌های حرفه‌ای که حسابداران در داخل کشورمون باهاش مواجه هستن صحبت بکنیم در این خصوص.
خب اگه در واقع بخوایم در رابطه با چالش‌های حسابداران صحبت کنیم، ما رضا،
بله،
تو دو سه تا طبقه ما میتونیم این رو قرار بدیم که یه ذره بحثمون هم هدفمندتر بشه.
بله.
چالش‌هایی که حسابداران این روزها باهاش مواجه هستن، مهمترینش برمیگرده به حوزه مالیات به نظرم، حوزه بیمه و تامین اجتماعی و نهایتاً هم استانداردهای حسابداری و گزارشگری. صاحبان کسب و کار این روزها خیلی با مالیات درگیر هستن. همونطور که شما استحضار دارین، بالاخره سهم مالیات در بودجه کشور به شدت افزایش پیدا کرده. نظام مالیاتی به شدت تغییر کرده و رویکرد دولت‌ها در دریافت بیشتر مالیات به سمت کسب و کارهای کوچک و متوسط رفته. این روزها همه کسب و کارها با مالیات درگیرن و حسابدارها هم هر روز توقع ازشون اینه که بیشتر روی این حوزه مسلط بشن و کار کنن. فشاری که مالیات داره میاره روی حسابدارها بسیار زیاده. تغییرات توی قوانین و مقررات، بخشنامه، دستور عملها به شدت زیاده. اینکه حسابدارها بتونن خودشون رو به روز نگه دارن توی این حوزه به شدت سخت شده. وابستگی شدیدی به نظام مالیاتی پیدا کردیم. وقت و انرژی حسابدارها همش صرف ایفای تعهدات و تکالیف مالیاتی صاحب کارها داره میشه. در واقع صاحبان کسب و کار دارن یکی دو تا حسابدار استخدام میکنن، حقوق میدن که با سازمان امور مالیاتی کار کنن. عملا از نقش اصلی خودشون حسابدارها دارن فاصله میگیرن، به جای اینکه تحلیلگر باشن، چراغ راه باشن، نقشه راه بدن به صاحبان کسب و کار، بیشتر به فکر ایفای تعهدات و تکالیف مالیاتی هستن. حق هم دارن، صاحبان کسب و کار واقعا نگران این حوزه هستن با برگرد مطالبه مالیات سنگینی که این روزها دارن مواجه میشن.
درسته.
از اون طرف سازمان تامین اجتماعی و بیمه همونطور که میدونید صندوق‌های بازنشستگی کشور به شدت دچار کسری هستن. اونها هم بر اساس قوانینی که براشون تعبیه شده دنبال این هستن که بتونن بیشتر و بیشتر در واقع حق بیمه ها رو بگیرن. نظارت ها و بازرسی ها رو کسب و کارها به شدت زیاد شده و متاسفانه یه ذره قانون هم مقفول هستش در رابطه با سازمان تامین اجتماعی و بیمه و بیشتر سلیقه‌ای محور هستش رسیدگی هاشون. حسابدارها هم هر روز پاسخگو هستن به نظام بانکی برای دریافت تسهیلات، به سازمان امور مالیاتی، به سازمان تامین اجتماعی، به صاحبان کسب و کار. انتظارات مدیریتی و اخلاق حرفه‌ای هم یه جایی تضاد پیدا میکنه. عملا صاحبان کسب و کار انتظار دارن از حسابدارها که مالیاتشون رو به هر طریقی که شده کم کنن.
بله.
و کمتر پرداخت کنن و حسابدارها اینجا یه ذره در واقع درگیر اخلاق حرفه‌ای هم میشن. این هم خیلی فشاره روی حسابدار. حالا من سعی میکنم اون چیزی که واقعیت کف جامعه هست رو خدمتتون عرض کنم.
در واقع اون شفافیت حساب‌ها باید باشه و یک حسابدار هم در حد در چارچوب قوانین و مقررات دیگه به نفع کارفرما باید کار بکنه دیگه. انتظار معجزه نمیتونیم ازش داشته باشیم.
دقیقاً همینطوره. از اون طرفم نیروی متخصص حقیقتاً با این حجم تقاضا در بازار وجود نداره. انتظار اینه که صاحبان کسب و کار، مثلا کسب و کارهای کوچک و متوسط، یه حسابدار داشته باشن که در اندازه یه حقوقدان با تجربه قوانین و مقررات رو بدونه، همزمان استانداردهای حسابداری رو بدونه، حسابرسی رو بدونه. هر کدوم از اینا یه دنیاییه. واقعا خیلی از کسب و کارها توان پرداخت حق و زحمه مناسب برای حسابدار یا مدیر مالی رو ندارن، ولی نیازهاشون واقعا ایجاب میکنه که همچین خدماتی رو دریافت کنن.
درسته.
یه در واقع شکاف انتظاری به وجود اومده بین کارفرماها و حسابدارها و اون چیزی که حاکمیت داره میخواد از صاحبان کسب و کار.
بله.
واقعا کسب و کارهای کوچک هم نمیتونن این همه تکالیف سنگینی که براشون پیش بینی شده رو به نحو احسن انجام بدن و این هم چالش شده. ما یه مشکلی که در کشور داریم، ما قوانین برای شرکت‌های کوچک و متوسط همون قوانینی است که برای شرکت‌های بزرگ است.
بله.
هم در حوزه استانداردها و گزارش‌گری، هم در رابطه با مالیات، هر روز هم پیچیده‌تر میشه و به روز نگه داشتن حسابدارها هم کار سختیه. حسابدارهایی که حالا ممکنه خیلی هم با تجربه باشن، خوب باشن، ولی واقعا دانش دو سال گذشتهشون واسه امروز کارآمد نیست. و چقدر میتونم فرصت کنم، وقت بذارم، مطالعه کنم، به روز باشم در این حجم شدید تغییرات قوانین و مقررات، استانداردهای حسابداری و امثال این. فکر میکنم خیلی این مشکلات در حرفه وجود داره و چالش‌هایی که واقعا حسابدارها باش روزمره درگیر هستن، به تبع اون صاحبان کسب و کار هم همین درگیری‌ها رو دارن.
آقای هدایتی، اشاره به استانداردهای حسابداری کردید. چقدر استانداردهای حسابداری داخل کشور ما منطبق با استانداردهای بین‌المللی؟
تصمیم خوبی که تو دهه 80 سازمان حسابرسی گرفت این بود که بیس استانداردهای حسابداری ایران به استانداردهای بین‌المللی است.
بله.
ترجمه در واقع استانداردهای بین‌المللی هر جا که نیاز بوده یه بوگنسازی توش انجام شده. ما یک دهه خواب بودیم. دهه 90 رو خواب بودیم و تغییرات استانداردها رو به کار نگرفتیم. از سال 97 شروع کرد سازمان حسابرسی کل کشور به تغییرات استانداردهای حسابداری و تطبیق اونها با استانداردهای بین المللی. ما بالای 90 درصد با استانداردهای بین المللی آیفارت ها تطبیق داریم. توی صنایع خاص بانکداری بیمه هستش که در تفاوت هامون چشمگیر هست با دنیا. بگم در رابطه با سایر صنایع ما تفاوت های چشمگیری در رابطه با استاندارد گذاری نداریم. اما نیروهای متخصص این استانداردها رو به درستی بتونن به کار بگیرن، گزارشگری کنن و حسابرسی که اونها اطمینان بخشی کنن، در کشور بیشتر ضعف داریم.
درست.
نه ضعف استاندارد بود.
در واقع حالا دهه 90 توجه کمتری به این بحث شده و حالا داره به روز رسانی میشه و در واقع
نواقص برطرف میشه. امروز بالای فکر مونم 70-80 درصد استانداردها تغییر کرد. این تغییرات هم فشار روی حسابدارها آورد.
درست.
حسابدارها با محیطی که هر روز داره قوانین مالیاتی تغییر میکنه، بخشنامه جدید میاد، مواجه بودن. از سوی دیگه استانداردهای حسابداری هم هر روز تغییر میکنه.
در واقع اگه بخوایم یه جنبندی از بحث امروز بکنیم، یکی بحث مالیات هست، یکی بحث بیمه هست، یکی هم بحث استانداردهای حسابداری. بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای هدایتی. انشالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای علی هدایتی، متخصص در حوزه حسابداری.
اگه یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد، برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت، به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
بله، ساعت 9:12 و شما شنونده برنامه به قید فوریت از رادیو اقتصاد هستین. شنوندگان عزیزی که تا این لحظه برامون کلمه فوریت رو ارسال کردن، شماره 0917-40-45، 0918-23-16، 0915-83-33، 0911-32-21 منتظر تلفن همکاران من از این برنامه باشید. شما هم اگر کارآفرین هستید، تولید کننده هستید، در روند تولید محصولات تون عکس مجوز یا گرفتن وام و تسهیلات با مشکل و مانعی مواجه شدین، لطفاً همین الان کلمه فوریت رو به سامانه پیامکی 30,000-3637 پیامک کنید. اگر هم مسئله و مشکلتون در برنامه به قید فوریت حل شده، لطفاً عبارت مثبت فوریت رو به 30,000-3637 پیامک کنید.
ایران جان، گلستان ایران.
بله، پویش ایران جان به ایستگاه ششم خودش رسیده و اگر شما هم در بخش‌های مختلف صدا و سیما برنامه‌های رادیو تلویزیون متوجه این داستان شدید که این هفته هفته استان گلستان هست، ما هم در برنامه به قید فوریت این هفته مسائل مشکلات کارآفرینان که در استان گلستان هستند رو بهشون می‌پردازیم. امروز هم در تقویم کشورمون روز صد و نیروگاه برقابی کارآفرین امروزمون در حوزه انرژی فعالیت میکنه، به همین خاطر به مسئله ایشون امروز میپردازیم. آقای ادریس یوسفی راد از استان گلستان. جناب آقای یوسفی راد سلام، صبحتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
خیلی خوش آمدید به برنامه به قید فوریت.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ما در خصوص مسائل و مشکلاتی که مطرح میکنید گفتگو میکنیم با جناب آقای سید احمد موسوی، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گلستان. جناب آقای موسوی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان خوب برنامه خوبتون، در خدمت شما
هستم. خواهش میکنم. جناب آقای یوسفی راد، من البته اشاره کردم که شما در حوزه انرژی فعالیت میکنید، به صورت مختصر بفرمایید از جزئیات کاری که انجام میدید و چه مسائل و مشکلاتی رو در طی انجام کارهایی که دارید، پروژه هایی که دارید بهش برخوردید، چه اقداماتی کردید و به چه نتایجی رسیدید.
ممنون از وقتی که گذاشتید در این زمینه. ما در حوزه انرژی کمک شایان رو به زیرساخت‌های تولید برق کشور و استان داریم که آقای مهندس موسوی هم خوب کامل در جریان هم هستن. ما بحث دو تا نیروگاه رو اندازی کردیم در استان و حتی بدون بحث تسهیلات. حالا چند تا پروژه نیروگاهی دیگه در دست داریم. یکی پروژه مقیاس کوچک نیروگاهی شرک صنعتی کردکوه که از نظر مشکل مجوزی برای اتصال به 4 تا فیدر این مشکل رو داریم که آقای مهندس موسوی نیاز هست در این زمینه به همراه برق منطقه مازندران یه مقدار کمک حال ما باشن، چون الان داریم به زیرساخت تولید برقی استان داریم کمک میکنیم. این یه گره اصلی تو این پروژه. یه دونه پروژه نیروگاه خورشیدی داریم که ظرفیت 2 مگاواتی سمت منطقه محروم اینچه‌برون که اینجا نیاز داریم تا 2.5 مگاوات رو، یعنی افزایش 500 کیلوواتی رو اونجا بدیم به شبکه. و یه پروژه عظیم دیگه ای داریم برای استان که 100 مگاوات حالا انشالله در منطقه پست 203 شرک صنعتی کردکوه که شرکت توزیع استان رو هم نامه زدیم و برق منطقه مازندران رو هم به همین صورت که انشالله کمک میکنند بحث زیرساختاش فراهم بشه و تسهیل پیدا کنه بتونیم این پروژه رو به بهره برداری انشالله برسونیم. این 3 تا پروژه مشکلی است که ما فعلا باش مواجهیم.
مورد اولی که مطرح کردید نیروگاه کردکوی بود که این مختص یک کارخونه است یا برای شهرک صنعتی داره تدارک دیده میشه؟
برای داخل شهرک صنعتی دیدیم که کل شعاعی اون منطقه رو بتونه برقش رو پوشش بده، هم کردکو رو پوشش بده، هم به محدوده قره تپه رو پوشش بده و هم داخل خود شهرک صنعتی رو.
درسته، در واقع کل اون شهرک صنعتی رو میتونه پوشش بده برق تولید کنه.
شهرک صنعتی بخش کوچیکی است که پوشش میده. ما بقیه شهرستان خود کردکو هست که عمه اطرافش رو هم کامل پوشش میده.
پس ظرفیت تولید برق زیادی داره.
2.2 مگاوات.
بله بله. خب در خصوص این پروژه دقیقاً مشکل چی بود؟
مشکل نحوه اتصال بیرون از خود داخل پروژه است. یعنی خارج از سایت پروژه ما باید به خطوط شبکه شرکت توزیع برق وصل بشیم. و این نیاز به یه مقدار سرعت رسیدن به اجراییات کاره که اگه این کار انجام بشه، چون سرعت ما بسیار بالا هست، ما حتی میتونیم خرداد ماه این رو داخل مدار بیاریم.
درسته. الان چقدر پیشرفتی که انجام شده تا این لحظه؟
ما تقریبا راحت میتونم بگم 65% داخل پیشرفته.
65%. خب اون بخشی هم که باید اتصال پیدا بکنه به شبکه برق، بازم باید یه کارهای دیگه از طرف اداره برق انجام بشه، درسته؟
بله بله بله، دقیقاً. باید طرحش اجراییش رو اونا زحمت رو بکشن آماده بکنن، زیر ساختش هم آماده بکنن که ما بتونیم این بحث اتصال به شبکه رو انجام بدیم.
خیلی خب، پس اگر این اتفاق بیفته برای خرداد سال آینده به بهره برداری میرسه.
بله حتماً.
خب مورد دومی که فرمودید نیروگاه خورشیدی اینچه‌برون بود، اینم بفرمایید دقیقاً مسئله و مشکل چیه؟
ما مجوز 2 مگاواتی رو داریم، تمام کاراش هم انجام دادیم، پنل های خورشیدیمون هم وارداتش تقریبا انجام شده و اینجا هم یه مقدار مشکل اتصال به خود شبکه داریم. حالا یک کمیسیون بوستر هست یا اتوبوستر که اصلاحی است و بار دینامیکیش هم برآورد شده و اینجا هم نیاز هست که شرکت توزیع راهچاه به ما نشون بده که نحوه اتصال پست کامپکت ما به خطوط به چه صورته و حتی ما افزایش 2 تا 2.5 رو هم اینجا میتونیم داشته باشیم. این امکان پذیری رو برای ما تسهیل کنن، اون رو هم من دقیقا نشاره تا آخر امسال به مدار میارم.
این چقدر درصد پیشرفتش؟
این درصد پیشرفتش تقریبا میتونم بگم 80%.
80% و پیشبینی میشه تا آخر سال به بهره برده.
تا آخر سال تو مدار میاد این نیروگاه خورشیدی.
بسیار عالی. مورد سومی هم که فرمودید در خصوص شهرک صنعتی کردکویی بود.
مورد سوم پست 230 کردکو هست، حالا در نزدیک مجاورت پست 230 کیلووات کردکوه و ما اینجا تقریبا 300 مگاوات رو توانایی تزریق داریم به شبکه، ولی خب این پروژه از صفره، چون این مقدار استارتش و شروعش نیاز هست که شرکت توزیع و برق منطقه مازندران حمایت ویژه اینجا داشته باشن که بتونیم این نیروگاه 300 مگاواتی رو استارتش رو بزنیم. بازه زمانی هم تخمین زده شده 2 ساله این رو تو مدار بیاریم. اگه اینو بتونیم بیاریم تو مدار که کمک شایانی به کل استان، حتی میتونه استانهای جوار مثل مازندران اینها رو هم کمک حال باشه.
در واقع این پروژه سوم یک طرحیه که هنوز اجرایی نشده و شما دو خواهان این هستین که مقدمات اجرایی شدنش فراهم بشه.
بله بله، بحث تسهیلات اینا هم گفتیم، بحث ارزاوری و اون مواردش رو مشکل نداریم، ولی خب نیاز به اون تسریع فرایندهای بوروکراسی هست که انشاءالله از سمت توزیع برق و برق منطقی انجام بگیره که ما بتونیم شروع کار رو برای این زمینه استارتش رو بزنیم.
بسیار عالی، شروع بکنید انشاءالله. آقای یوسفی راد، شما در این حوزه خودتون سرمایه گذاری میکنید یا سرمایه گذار میارید یا از سیستم بانکی کمک میگیرین؟
نه، سیستم بانکی که نه، سرمایه گذار خصوصی هست که حالا شرکت کانسار خزره.
حالا اسم نیارید خواهشن، اسم نیارید. بله بله.
خب در واقع تمایل تو حوزه انرژی دست گذاشتن که به بنیاد استان حداقل کمک بکنن، حالا مثلا حمایتای تو این زمینه از طرف استانداری و موارد دیگه بشه، ما این آمادگی رو داریم سرمایه گذاری خصوصی رو تو این بخش انجام.
من یه سوال کوتاه هم از شما بپرسم، این که سرمایه گذار خصوصی وارد این حوزه میشه چقدر سوداوری داره؟ چقدر این اطمینان رو میتونه داشته باشه که سرمایهش برمیگرده و به سوداوری میرسه؟
البته بحث های بورس انرژی مطرح شده از اول امسال و نیمه دوم پارسال تقریبا شرایط بسیار خوبی شده برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی خورشیدی و بحث نیروگاه های مقیاس کوچک.
بسیار.
ولی خب قبلا یه مقدار بحث پرداختی های شرکت توزیع برق منطقه‌ای تو این زمینه یه مقدار با کندی پیش میرفت متاسفانه،
که اگر این در بورس این اتفاق بیفته دیگه پرداخت ها هم منظم میشه. بله، و به لحاظ مالی اوضاع بهتری پیدا میکنه. بسیار عالی. جناب آقای موسوی، 3 تا مورد رو مطرح کردن جناب آقای یوسفی راد، با توجه به اینکه حالا پروژه های بزرگی هم هستن احتمالاً حضرت عالی هم حضور ذهن دارید، در خصوص این 3 مورد بفرمایید که چه کمکی میشه به ایشون کرد.
خب عرض سلام مجدد خدمت حضرت عالی، همکاران بسیار خوبتون، تشکر دیگه بابت اینکه تو این مسائل ورود میکنید و خیلی خوشحالیم که ایران جان به استان سرسبز و سرزمین اقوام، استان گلستان رسید. ایشالله که بتونیم مسمن و ثمر باشیم. خب من ابتدا تقدیر و تشکر میکنم از همه سرمایه گذاران، صنعتگران که در استان گلستان قدم میذارن و به ما کمک میکنن. خب ما در راستای سیاستهای وزارت نیرو و استفاده از انرژی پاک و ارزون خورشید و تولید در محل مصرف خب یک اقدامات بسیار بسیار ارزنده‌ای در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی انجام میشه. در استان گلستان ما یکی از استان‌های پیشرو هستیم که هر هفته جلسات اختصاصی با حضور همه سرمایه‌گذاران
بسیار عالی. جناب آقای موسوی خیلی عذرخواهی میکنم، با توجه به محدودیت زمانی که داریم، من خواهشی که ازتون دارم وارد این 3 تا پروژه بشیم و ببینیم که برای آقای یوسفی راد چه کمکی میشه.
من تشکر میکنم از آقای یوسفی راد که در این پروژه شرکت کردن. خب ببینید، ما خواستار اینیم که ایشون مشکلاتش زودتر حل بشه و به شبکه برق تزریق بکنه. در بحث کردکوی خب ایشون نیروگاهی که داره انجام میده، شما یه سوالی داشتید، این نیروگاه به شبکه سراسری برق ایران متصل میشه، اصلا به منطقه خاصی نیست، به شبکه کمک میکنه، تزریق میکنه و خیلی خیلی میتونه به ما کمک میکنه. خب الحمدلله تا این لحظه هم اقدامات بسیار خوبی انجام شده، این تو حوزه برق منطقه مازندران همه مجوزاش. ما تو شرکت توزیع به عنوان کسی که داریم کارا رو پیگیری میکنیم همیشه در کنار این عزیز بودیم، این عزیزم بسیار پایه‌کاره و این مواردی هم که فرمودن جزء روتین کار ما داریم همه رو انجام میدیم. ما دو سه روز پیش هم جلسه با ایشون داشتیم، انشالله سعی میکنیم که تو اون قسمت هم پیگیری بکنیم، تصویر بشه بعد اتصال به شبکه‌اش هم چون به پست 63 وصل میشه تو حوزه باغ منطقه‌ای، ولی همچنان من همه همکارانم هم در خدمت ایشون هستیم تو بحث طراحی تو بحث‌های دیگه کمک میکنیم که انشالله زودتر مرتفع بشه.
اگه بخوایم یه بحث زمان بندی داشته باشیم، پیش بینیتون برای کی هست جناب آقای موسوی؟
ما نیاز به پیش بینی نداریم، ما میریم همکاری میکنیم، خودشون باید پیمانکار بگیرن و کارو انجام بدن. ما فقط تو بحث طراحی به همکارانمون در برق منطقه مازندران کمک میکنیم، چون 100% این کار تو حوزه برق منطقه مازندران انجام میشه. ما از بعد از پست 63 به بعد تو حوزه ماست.
خب
ما به عنوان کسی که استفاده کننده بعدش این زینفیم داریم در کنار این عزیز پیگیری ها رو انجام میدیم، کمک میکنیم، طراحی میکنیم. من فکر میکنم که ما تا یک هفته در روز آینده بتونیم خدمت ایشون طراحی رو نهایی بکنیم، ایشون پیمانکار بگیره انجام بده.
بسیار عالی. خب آقای موسوی همینجا نگه داریم لطفاً. جناب آقای یوسفی راد، این 10 روز آینده بحث طراحی رو گفتن که به نتیجه خواهد رسید، الان انتظاری که شما داشتید در خصوص کردکوک همین بحث طراحی بود دیگه؟
بحث طراحی قسمت اجرایی هست که من بدن با پیمانکارا میشه هماهنگ کرد، ولی خب این پروسه طراحی دست من برسه به مرحله اجرا بتونم برسونم، این یه مقدار حالا کمک بیشتری رو میخواد که بقیه گروه شرکت توزیع برق هم در کنار طراح این طرح رو به صورت اجرایی در اختیار ما قرار بدن. حالا بحث اجرا و طراح کاملا یه مقدار باید به موازی هم پیش بره که انشاءالله موسوی تو این زمینه حمایتمون کنه.
آقای موسوی یه اشاره کوتاهی هم به دو تا مورد پروژه دیگه بکنید چون زمان محدود داره.
هم افزایشش از 2 به 2.5 اصلا مشکلی نداره، ما خدمتشون هستیم، ما هر یک شنبه خدمت آقای یوسفی را تو جلسات هستیم، مواردش رو میگه بررسی میکنه، این هم هیچ مشکلی نداره. مورد بعدی هم که بحث 300 مگاواتی کاملا 100% تو حوزه برق منطقه‌ای، ولی ما 100% در کنار ایشون هستیم از مراحل شروع درخواست تا پایان، چون ما زینفیم نفعش به ما میرسه و آمادگی کامل داریم در جهت اینکه تسریع در اجرای پروژه روندها رو کوتاه بکنیم و در کنار ایشون بتونیم ایشالله این پروژه ها رو نهایی بکنیم.
آقای موسوی زمانی که آقای یوسفی راد مطرح کردن راجب پروژه کردکوی خرداد ماه سال آینده بود و نیروگاه خورشیدی هم تا آخر سال، مشکلی که شما ندارید در بحث زیر ساخت ها و تامین ها و بسیار بسیار عالی. خب انشالله که زودتر این دو پروژه به سرانجام برسه و شاهد این باشیم که به شبکه برق کشور وارد بشه. بسیار متشکرم از شما جناب آقای سید احمد موسوی، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران. متشکرم از شما جناب آقای یوسفی راد. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. ایام به کام و خدا نگهدار.
گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوستی یه نفس راحت بکش.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود شادت اگر گفیس بود تو باز بیگرد بکراته حتی تو گل و ماته.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.